www.sarbobala.com پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتش صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی رو مرحوم فرمودند به دنبال بحثی که خدمتون داشتیم که اهل بیت علیهم السلام به گونه ای زندگی نکردند که بخواهند حسادت رو در کسی تحریک بکنند و در واقع فضائلشون رو، مناقبشون رو و اون چه که خدای متعال به اونها مرحمت کرده رو یه جوری ابراز بکنن که به اصطلاح دل مردم رو بسوزونن و مردم رو به عکس العمل مثلا وابدارن. البته یه توضیحی هم بعد از این خدمتون عرض شد، من اونو نمیگم برای اینکه این سوال جای خودشو بهتر باز بکنه، چون اگه اون بحثو بگم خب سوال ضعیفتر جلوه میکنه. مرقوم فرمودن که خب این مسئله که ائمه این گونه زندگی نکردن باشه، قبول، اما بالاخره خدای متعال در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام اینجور اراده کرد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اون اول دعوتشون تا آخر مکرر از امیرالمؤمنین علیه السلام میگفتند، از مناقب ایشون میگفتند، در ازدواج ایشون دخترشون رو به ازدواج ایشون در آوردن، کارهای مهم رو به ایشون سپردن، سفارش پی در پی به ایشون کردن، سد ابواب کردن به مسجد، همه درها رو در واقع بستن به جز در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. بر صورت این کارا وقتی انجام میشه، حالا خدا این کارو کرده باشه، خدا کرده، بالاخره حس حسادت رو برمی انگیزاند. خب حالا خدای ببخش، الحمدلله فعلا مشکل توی این سوال رفتش به خدا برگشت، مشکل رو داره خدا ایجاد میکنه ظاهرا. خدای متعال این خلقتی که ما با اون مواجهیم، این خلقتی سابقه ای داره و اینکه خدای متعال استفا میکنن، برمیگزینند کسانی رو به عنوان پیامبران، به عنوان انسانهایی که برای مردم الگو بشن، اونها رو هدایت بکنن، صبور باشن. خب این تفاوت ها تو خلقت هست. یه موقع ما میگیم خدایا این تفاوت ها تو خلقت هست، شما چیزی نگین، ول کنین خلقت به حال خودش باشه. خدای متعال میگن من میخوام هدایت کنم شما رو، برای اینکه هدایت بشین نباید من به شما بگم حق چیه، باطل چیه، خوب چیه، بد چیه. ما میگیم نه خدایا، ما خودمون تشخیص میدیم. خدای متعال میگن سال 2016 است، هنوزم تشخیص نمیدی، سرت کلا میذاره، چیو تشخیص میدی؟ این همه کارخونه های قلابی، این همه خبرهای قلابی، این همه آدمای الکی، اتفاقا اون چیزی که الان حاکمه تو دنیا دروغه. حاضرین شما به بچه‌تون یک کلمه راجبه درست و غلط چیزی نگیم، بگیم خودش بره بفهمه. هیچ کس حاضر نیست. کدوم مربی، کدوم معلم، کدوم ارگان تربیتی حاضر اینجور تربیت کنه؟ درسته؟ خب حالا این رشته سر دراز دارد. نیاز من به هدایتگر، نیاز من به یک معیار، به یک حجت، به یک میزان، نیازهای من زندگی انسان نشون میده دیگه که آدمای بزرگ چه کارایی میکنن. این یه بحثیه که در کنار بحث نبوت مطرح میشه، نیازمندی ما به هدایت و اینها، که حالا انشالله یا الان متذکر میشین یا مطالعه میفرمایید. فقط این نکته رو من عرض میکنم. حالا خدای متعال میخوان هدایت بکنن، میخوان به یه قومی پیغمبر بفرستن، شما میگید خدای متعال یه پیغمبر بفرسته بد قیافه، بد دهن، که مردم رغبت نکنن، متنفرشن ازش؟ یا میگه خدایا تو که میخوای پیغمبر بفرستی، تو هم که خالقی، خب حداقل یه چیزی بفرست مردم هیچ بهانه نیارن برای نبودن، برای فرار از او. قیافه او، منش او، شخصیت او، سخن گفتن او، پیشینه او، پدران او، خانواده او، زندگی کودکی او، همه به گونه‌ای شسترفته و ترتمیز باشه که مردم بهانه نگیرن که آقا ما خب بعدمون میامده، خب با این رفت آمد کنیم. لذا انبیاء الهی که از میان خود اون قوم مبعوث میشدن و مردم اونها رو میشناختن به خوبی و درستی، خب اینها آمدن برای اینکه از جانب خدای متعال منذر باشن و هدایت بکنن. بنابراین همه قبول دارند که اگر بچه‌شون خواست یه چیزی رو یاد بگیره، یه تربیتی رو پیدا کنه، یه مربی خوب براش پیدا کنیم که وسط کار فوش و ناسزا نگه، حرف بد نگه، صرف نظر از اون چیزی که میخواد تعلیم کنه فرهنگ بدی نداشته باشه، پیشینه زشتی نداشته باشه، عکساش و فیلماش و اینها تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست نشه، بعد ما بگیم بله بچه ما مربیش اینه، هرچند آدم کثیفیه. خب آدم کثیفو چرا مربی بچت گذاشتی؟ اینو عقل میگه. شما دنبال مربی میگردین، مربی رو پیدا میکنید که اقلن بیشترین صفات خوبو داشته باشه. درست شو؟ پس تا اینجا این قاعده عقلی رو ما خودمونم اقرار میکنیم. حالا از اینجا به بعد رو من میخوام عرض بکنم. خدای متعال میخوان مردم رو امتحان کنن، ببینن کدوم یکی از مردمان عقل میکنند، کدام یکی از مردمان خوبی رو بهش وفا میکنند. ببینید همه مردم خوب و بد رو تشخیص میدن، عاقلان. درسته؟ اما وقتی که میره دزدی میکنه، اون موقع حالا یا نمیخواد توجه کنه یا هرچی، مال مردم رو میدوزه. اگه با شریکش میخوان تقسیم کنن، شریکش بیشتر برداره، میگه داری نامردی میکنی. تو که اصلا کمپلت دزدی کردین، حالا تو تقسیم شد نامردی. یعنی همه آدم ها خوبی بدی رو تشخیص میدن و همه آدم ها به خوبی متمایلند به شرطی که به اونها بشه، و از بدی متنفرن به شرطی که با اونا نه این بدی بر نخوره. درسته؟ به دیگران کاری ندارن، اونایی که بد عمل میکنن. امتحان خدای متعال به امتحان عقله. عقل اول ما خلق الله و فرمود بک اثیب و بک اعاقب. ملاک و میزان برای قیامت و برای ثواب و عقاب همین عقله. عقلی که خدا به ما مرحمت فرموده و خود ما میدونیم داریم چی کار میکنیم. درسته؟ حالا خدای متعال یک کسایی رو فرستاد که هیچ نقطه تاریکی تو اونها وجود نداره، و در مورد اهل بیت علیهم السلام انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یه فاصله بی‌نهایتی با انبیا ایجاد کرد، اینها رو میزان قرار داد. گفت من اینها رو قرار میدم که افراد به تناسب این که به اینها میل میکنند، یا نستجیر بالله از اینها متنفرن، بغض اینها رو دارن، افراد اصلا به همین سنجیده میشوند. یه نکته رو عرض کنم، ببینید خدا دوتا ترازو نداره، دوتا میزان نداره، حجت نمیشه دوتایی باشه که ریشش یه چیز نباشه. اگر خدا حجت بیرونی داره انبیا و حجت درونی داره عقل، ان لله علی الناس حجتین، هر دوی حجت بلا تشبیه مثل دو روی یک سکه‌اند، مخالف هم عمل نمی‌کنند، مخالف هم حکم نمی‌کنند. مصدرش خدای متعال، الحق من ربک. لذا خدای متعال اگر امیرالمؤمنین علیه السلام و میزان قرار داده، نمیگه یه میزان اینجاست یه ده خودشون با این بسنجن، یه میزان هم اون وره که اصلا ربطی به امیرالمؤمنین علیه السلام نداره، یه دم با اون بسنجن، هم چیزی ما نداریم. اصلا میزان دوتا باشه دیگه میزان نیست، میزان نیست، معیار یه چیزه، متر یه اندازه ثابته، کیلو یه اندازه ثابته، ثانیه یه واحد ثابته، نمیشه دوتا کرد که. خدا یک حجت داره، لذا کلهم نورون واحد، لذا لا نفرق بین احد من رسوله. در این حقانیت، در نورانیت، در رساندن آنچه که خدای متعال گفته هیچ تفاوتی نیست. به لحاظ مثلا قیافه و زندگی اینا چرا خیلی تفاوت هست، به لحاظ حجیت نه، درست شد. و این دقیقا مطابق عقله. حالا عقل من آیا میابد یا نمیابد، ولی برصورت مخالف عقل چیزی انسان درک نمی کنه. اگرم نیافت که چرا این حکم صادر شده، او رو عقلی نیافت، حالا اینشون عقلش رشد میکنه میابد، ولی مخالف عقل نیست. نماز صبح دو رکعت مخالف عقل نیست، حجاب مخالف عقل نیست، حرمت شراب مخالف عقل نیست، هرچند موافق عقل بعضی ها ممکنه نباشه، این عقل انشالله رشد میکنه، اونم میفهمه. به هر تقدیر خدای متعال یه میزان داره، یه حجت داره، همه رو با این میسنجه. لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی، قسیم الجنت و النار امیر المؤمنین علیه السلام. خدا اینو رقم زده و ولایت اوست و این تا امام زمان علیه السلام باقیست و امروز یک ملاک بیشتر وجود نداره، یک دونه ملاک بیشتر وجود نداره. نسبت هر کس با امام زمانش سنجیده میشه، ارزش گذاری میشه. پناه بر خدا، انشالله همه نسبت ها ما نسبت های خوب باشه، علاقه باشه، محبت باشه، اشتیاق باشه، اطاعت باشه. خب یه دم دشمنی میکنن، دشمنی میکنن. سوال کنم اگر کسی بخواد با خدا دشمنی کنه چیکار باید بکنه؟ باید تیر بزنه به آسمون بخوره به خدا؟ چیکار کنه میخواد با خدا دشمنی کنه؟ این همون آیه است که فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه. ملائکه دیدن به محضی که خلیفه میاد رو زمین، یه عده شروع میکنن باش دشمنی میکنن، چون دشمن خدا. سوال کردن اتج الوفی ها من یفسد و فی ها و یسف کده ما، خلیفه که خون ریز نیست، کسانی خون میریزن که با خلیفه درگیر میشن، درست شد؟ پس اون که میاد پایین میشه ملاک، پیغمبران میان اطاعت اونها میشه ملاک، اسیان اونها میشه ملاک برای خدا. و ائمه علیهم السلام که فاصله شون با انبیا بی نهایته، اونا میزان ملاک هستن. و این رو روایات شیعه و سنی انقدر در مورد این گفتن که اصلا لفظ تواتر هم نمیشه به کار بود، خیلی باتر از اینه، به شکلهای مختلف. من اطاعکم فقط اطاع الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، من احبکم فقط احب الله، اینا ملاک و میزانن. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها از دو خلیفه شهادت گرفت بر اون روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که خدای متعال ملاک و میزان را در رضایت و غضب حضرت صدیقه سلام الله علیها قرار داده است. خب حالا اینا ملاک و میزانند، اینها پاک پاک پاکن. یرید الله لیذهب عنکم الرجس، رجسی که نیست، بعد یطهرکم، بعد تطهیرا، سه تا تأکید. یه آدمی که مریض نباشه، سالم و متعادل باشه، به طور طبیعی میل میکنه دیگه، میل میکنه. و یه آدمی که مریض باشه میخوام یه دستگاهی به این بزنیم شدت مرضش ببینیم چجوریه. این ملاک و میزان رو بزن، قشنگ نشون میده، قشنگ نشون میده. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام میشه ملاک و میزان. هر کی با اون مواجه میشه وضعیت خودش رو تو خلقت و تو قیامت میتونه بفهمه. آمد خدمت حضرت گفت من نمیدونم بالاخره اوزام چی، ایمان دارم ندارم چه جوری. حضرت گفتن برو تو جمعیت ببین دلت به کی میل میکنه. رفت بین جمعیت، امیرالمؤمنین علیه السلام رو نشان داد، گفت دلم به این مرد میل میکنه. حضرت گفتن برو کارت درسته. راسته دیگه، اگه ملاکه خب ملاکه دیگه. و چه وجهی داره دشمنی با اهل بیت علیهم السلام؟ حالا من یه روایت بخونم تا این مطلبی که فرمودند، در واقع این روایت رو هم من توفیق داشتم آماده کردم که خدمتتون بخونم. حالا این سوالو کردیم جا برای این روایت باز شد. عرض به خدمتتون که خدای متعال فرمودند که روایت است که از رسول خدا صلی الله علیه وسلم حضرت قال الله عز و جل موسی بن عمران یا ابن عمران، خدای متعال به موسی بن عمران میگن که ای پسر عمران حسادت نورز، لا تحسد الناس الا ما آتاهم من فضلی، حسادت نورز به مردم به اون چیزی که از فضلم به اونها دادم. توضیحشو خدمتون عرض کردیم که دادن خداست از فضلش. ولا تمدن عینک الی ذلک، چش ننداز دنبالش هم نباش، جون تو خرج این نکن که مثلا هی چیزی که او داره حواست به اونجا باشه و دنبالش باشه. فإن الحاسد، کسی که حسادت می‌ورزه، ساختون لنعمی، حسود از نعمتای من ناراحته. یعنی چی؟ بهش نعمت دادم نعمتاشو نمی‌بینه، چشم انداخته به بغل دستیش اونا رو میبینه، از نصیب خودش ناراحت. فإن الحاسد ساختون لنعمی صادون لقسمی، یا قسمی الذی قسمت بین عبادی، قسمتی که من نصیب او کردم و نعمتی که به او دادم نمیبینه و با اون درگیره. حسود، حسود نعمت خدا رو به خودش نمیبینه. گفتیم قبلا که آدم میتونه اون چه که دیگران دارن رو از خدا طلب کنه، از فضل خدا طلب کنه. حالا وقتی کسی حسادت میبرد اصلا نمیفهمه خدا به او چی داده، فراموش میکنه. خب خدای متعال که یکسان که خلق نکرده، هر کس تو این عالم چشم باز کنه بفهمه میبینه یه عده چیزایی دارن که او نداره. خب اینجوری باشه که دیگه همه باید حسادت ببرزن که نه، قسمت تو ببین، سهم تو ببین، نصیب تو ببین، شکر بکن، خدا که کم نداره که. باز یه روایت دیگه عرض کنم خدمتتون. الا لا تعادون عم الله، آی مردم هوشیار باشین، حواستون رو جمع کنید، با نعمت‌های خدا دشمنی نکنید. قیل یا رسول الله و من الذی اعادی نعم الله، کیه که با نعمت خدا دشمنی بکنید، دشمن باشه؟ قال الذين يحسدون، اونا که حسادت می‌ورزن، بچه اون باهوشتره، بچه اون فلانتره، نمیدونم زندگی اون فلانتره، همسر اون خونش، اون ماشینش، اون. میگه تو خدا نداری، میگه خدا نداری. وقت اینجاست که کم کم می‌بینید حسادت اصلا میره اعتقادات آدمو خراب میکنه، میره اعتماد آدمو به خدای متعال زیر سوال میبره. بینما موسی بن عمران یناجی ربه و یکلمه اذ رأى رجلا تحت ظل عرش الله، حضرت موسی داره با خدا مناجات میکنه، بعد میبینه یک کسی در سایه عرش الهی خدای متعال به او جای داده، او را ساکن کرده، مورد عنایت قرار داده. فقال یا رب من هذا الذی قد اضله عرشک، این کیه که خدایا سایه عرشتو بر او انداختی، عرشت بر او سایه انداخته. فقال یا موسی هازا ممن لم یحسد الناس الا ما آتاهم الله من فضله، اون کسیه که به من اعتماد داشت، از اون چیزی که من به فضلم به دیگران میدادم این حسادت نمیبرزی. عرض به خدمتتون. خب پس اون سوالی که فرمودن رو اجازه بدین اینجوری پاسخ بدیم که خدای متعال اصلا عالم رو این گونه خلق کرده و برای هدایت این عالم خوبانی رو فرستاده، خوبانی رو فرستاده و هر کس با خوب، خوبی که درش هیچ ناپاکی نیست، آزاری نیست، تفاخری نیست، تکبری نیست، هر کس با این برخورد کنه اتفاقا جای خودشو داره نشون میده. یعنی اگر کسی نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام، بزرگواران، حسادت میکنه، این حسادت الان تولید نشده، این یه مشکلی داره به شکل حسادت بروز میکنه. توجه فرمودی؟ یعنی مردم خودشونو نشون میدن در تعامل با دیگران و خصوصا با حجت الهی. وقتی حضرت خواستن از مکه خارج شند، گروهی از اجنه آسمانو پر کردن، آمدن به سید و شهدا علیه السلام عرضه داشتن که آقا اجازه میدین ما وارد عمل بشیم، کار اینا رو بسازیم؟ گفتن نه، این که بر من آسان تره، میخوام این کارو بکنم. نه، صبر کنید تا بهتون بگم. چرا؟ چون بعد این اتفاق بیفته، لیهل که من هلک ان بینتن و یحیا من حی ان بینه، تا وضع هم معلوم شه. کربلا اون تای خطو به همه نشون داد. اگه ائمه علیهم السلام اصحابی دارند، چنین موقعیتی پیش نیامد که تا اون انتهای کار که قطعا کشته شدنه و حضرت هم کشته میشه و هیچی براتون نمیذارن بمونه، تا اونجا وایسن و دشمنان بمانن تا تای خط هر کاری دلشون میخواد بکنن. خب حالا این صحنه رو دیدی تو خلقت، حالا دیگه معلوم میشه کی به کیه، معلوم میشه کی داره راست میگه، کی داره دروغ میگه. دیشب عرض کردیم، خود شما بهتر میدانید، خیلی از کسانی کربلا آمدن از فرماندهان ابا داشتن از این که بیان. عبیدالله میپیچوندن، خود عمر صد پیچوند عبیدالله رو، ولی گفت نه صبر کنید، بلایی سرت میارم، میبرمت یه جایی توی زاویه که روشن بگی چی کاره ای. اینجا دیگه نمیشه دو دوزه بازی کنی. حضرت چی گفت به عبیدالله حر جوفی؟ گفت ببین اگه منو یاری نمی کنی، برو یه جایی که صدای مظلومیت من بهت نرسه. ببین این صدا برسه مردم رو دو تیکه می کنه، یا با ما یا علیه ما. گروه سومی از مردم هستن که نه با حضرت نه علیه حضرتن، خیلی ها هستن که اصلا از واقعه کربلا بیخبر بودن تو اون دوران، ولی خب بالاخره این تاریخ جلو میره دیگه. الان یه عده‌ای با سید الشهدا علیه السلام، انشالله ما با حضرتیم، آمدیم با رغبت انشالله به توفیق که بشنویم مصیبت حضرت رو، گریه کنیم. یه عده‌ای هم اصلا کسی باشون کاری نداره ها، لم دادن تو خونه شبهه میفرستن برای این و اون. چرا گریه میکنین؟ چرا ناله میکنین؟ خب به شما چه؟ شما که زندگی تو داری میکنی، خوش میگذرونی، ول کن به دیگران. تا بال دیدین کسی مأمور بشه اسمس بزنه به اونه که تو بهش زهرا میان، یا اونه که تو پزشک قانونیان، یا اونه که تو بیمارستان کسی رو از دست میدن اسمس بزنن آقا لطفاً ناله نکنید، جزع نکنید، گریه نکنید، گریبان چاک نکنید؟ دیدین؟ نه، کاری ندارم به اونه. اگه کسی از عزیزان خودشون از دست بره، همه این کارا رو انجام میدن. مجلس عزای اونایی که تو عزای امام حسین شرکت نمیکنن برین، لباس نارنجی میپوشن، زرد راه راه میپوشن، یا همه سیاه میپوشن. به امام حسین که میرسه مسکی مکروه، میگن که مکروه هم نیست برای امام حسین علیه السلام. یعنی هنوز واقعه کربلا و عاشورا برای تقسیم کردن مردم زنده است، چون امام زنده است. چون امام نسبت به واقعه کربلا فرمودند که من اگر نبودم در آن زمان، امروز به جای آن چه می کنم. یعنی حقیقت هست و امروز باید ما هم تکلیف خودمون روشن بشه چه می کنیم. لذا عنایت کنید اگر کسی، مخصوصا به دوستان جوان عرض می کنم، دیگه چند سالی عادت کردین کسی از این شبهه ها می فرسته، خیلی درگیر نشین. مثلا تو حال خودشه، رو مبل خونه لم داده، اصلا نمیفهمی مشغوله چه کاریه، کلید موبایل میزنه میره دیگه. واقعا اگه مشکل داره سوال داره چرا به شما میفرسته؟ این همه سایت خب بره جوابشو ببینه. شما اگه تونستین سوال و شبهه پیدا کنین جوابش رو این سایت ها نباشه بیا نشون بده. نمیخواد جوابو پیدا کنه. نمیخواد بیاد این طرف. حالا انشالله خدا او رو هدایت میکنه. من اجازه بدین یه چند تا روایت دیگه هم عرض بکنم بعد انشالله اون نتیجه‌ای که امشب توفیق داشته باشیم بگیریم به اون برسیم انشالله. روایتی است که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، از امام باقر علیه السلام نقل شده، از امام صادق علیه السلام نقل شده، تقریبا هم مضمونش رو همه میدانید، احتمالاً هم حفظین، که حضرت فرمودن ان الحسد لیاکل ایمان کما تاکل النار الحطب. آتش چگونه چوب را میخورد، از بین میبرد، میسوزاند، هیچی ازش نمیمونه. حسد نسبت به ایمان اینطوریه. یعنی طرف اول ایمان میاره، بعد حسادت میورزه، کم کم ایمانش به امیرالمؤمنین علیه السلام خورده میشه، از بین میره. حسد اگر به جان آدم افتاد، آدم چاره نکرد، بهش بها داد، شعله ورترش کرد، وقت بدبخت میشه دیگه. هی باید پشت سر امیرالمؤمنین بد بگه، بد بشنوه، بد ببینه، همجور بره جلو. حسد ایمانو زائل میکنه. ایمانم که میدانید خدا ایمان میخواد، اسلام که برای اینکه تو زندگی اجتماعی ما با هم تعامل داشته باشیم، وگرنه تو قیامت اسلامی که به شهادت اینه که اون که شرط نجات که نیست، چون منافقم مسلمانه. شرط نجات ایمانه، شرط نجات ایمانه. حسد ایمانو میخوره. باز در روایت دیگری امام صادق علیه السلام فرمودن آفت دین حسد است و عجب است و فخر، که هر ستا اینا رو شما تو لشکر عمر سعد ملعون میبینید. این آفت دینه. مواظب باشید به جون کسی بیفته، اعتنا بکنه به این، رشدش بده، توسعهش بده، بیچاره میشه. ببینید من به قیاس خودم عرض میکنم، شاید خیلی از ماها از این رذائل تو وجود ما باشه، اصلا تمام حکم اینه دیگه، به اینها بها ندیم، با استغفار، با دعا، با مناجات، با توسل بخوایم که این قدرت سرطانی رشد نکنه، رشد نکنه. بریم خدمت امام علیه السلام عرضه بداریم آقا من یه مقدار بد اخلاقم، من یه مقدار حسودم، من یه مقدار بدبینم. امام زمان علیه السلام که فقط برای حاجتهای مادی و دنیایی که نیست که، امام زمان علیه السلام اولا منو میخوان، من قرار آدم شم، من قرار نجات پیدا کنم، من قرار عوض شم. لذا میرم خدمت حضرت میگم من احساس میکنم این چیزایی که آفت دین است و ایمان منو تهدید میکنه داره میفته به جون من، کمکم کنید. عرض کنم خدمتتون روایتی هست، فرمود حضرت که امام صادق علیه السلام کفر اصلش حسده، ریشه کفر حسده. چرا؟ پیغمبران که در میان امتها می آمدن اعلان می کردن که ما پیغمبریم، اون موقع که قرار بود مبعوث بشن، اینا کسایی بودن که قبلا همه می شناختن، حالا از جمله رسول خدا صلی الله علیه و سلم. البته ما رسول خدا رو قیاس نمی کنیم با انبیا، ولی از جمله رسولان الهی است، چون او شاهد است بر رسولان. حضرت میان میگن مردم به من اعتماد دارید؟ بله. اگه بگم از پشت این کوه دشمن داره به شما حمله میکنه قبول میکنید؟ بله. تاریخ هم که نوشته همه او را امین میدانستن، صادق میدانستن. دقت کنید به محضی که حضرت میگه من فرستاده خدام، پیغمبر خدام و این، به محضی که اینو میگن افراد موضع میگیرن. چی شد؟ خب اگه این آدم راستگو بود تو راستگو بود دیگه، چرا تو ما نه؟ ببینید حسادت وقتی میاد، من نمیخوام زیر بار برم، آقا ما دوتا رفیقیم، دوتا رفیقیم، با هم هم دوره بودیم، زندگی کردیم فلان، یه جایی میرسیم توی سازمانی، توی یه حال موقعیتی قرار میشه اون بشه رئیس من. اگه من حسادت داشته باشم چیکار میکنم؟ نه آقا من توی این اداره نمیام. درسته؟ الکفر اصله حسد. و در روایت دیگری باز از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ابلیس به لشکریانش میگوید القوا بینهم الحسد، هر چقدر میتونین بین اینها حسد رو رواج بدین، القا کنید، بندازین تو وجود اینها حسد رو. الحسد والبغی، من حسادت خدا نکرده دارم ولی رفتارم چیزی رو نشون نمیده، یعنی عکس العمل نشون نمیدم، نه در گفتارم، نه در تحلیلم، نه در حرکت دستم. گاهی آدم خدا نکرده حسادت میکنه به کسی، ممکنه که تنم بزنه، یه چیز سبکم راجبه او بگه، اما گاهی هیچی نمیگه، حسادت درونش هست و خدا میشالله کمک میکنه از بمیره، اما گاهی موجب رفتار میشه. بین اینها حسد و بغی رو هر چقدر میتونید رواج بدین. فانهما یعدلان شرک، این دوتا برابری میکنن، در ترازو با همن، اینها هم ارزن، اینا به هم راه دارن. اگه این دوتا رواج پیدا کنه اینا به شرک میفتن، قطعا به شرک میفتن. یعنی چی به شرک میفتن؟ یعنی میگه امیرالمؤمنین علیه السلام نه، امام حسین علیه السلام نه، نمیگه نه میخوام آزاد باشم، میگه امیرالمؤمنین نه، معاویه آره. امیرالمؤمنین ولی خدا نیست، فرستاده خدا نیست، ولی معاویه هست. امیرالمؤمنین مفترض الطاعه نیست ولی معاویه هست. امام حسین علیه السلام مفترض الطاعه نیست، یزید از شرک. یعنی این شرک یعنی چیزی رو که خدا تعیین نکرده تو تعیین بکنی، و چیزی که تو خدا تعیین نکرده تو اونو خدایی جلوه بدی. شرک یعنی این. بخونید روایت، بخونید قرآن، زیارت جامعه همه خوندیم، من حاربکم مشرک، کسی کارش به اینجا رسید که با شما به جنگ در آمد، این دیگه مشرک، قبلش فاسده، فاسقه، هرچی هرچی، ولی دیگه اقدام کرد به این که رویاروی شما بیسته به جنگ، دیگه شد مشرک. و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم اشهد ان هذا سابق لكم فيما مضى و جار لكم فيما بقي، از اول اینطوری بوده تا آخرم همینطوریه. و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم، قرآن میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اینجا منافق و مشرک با هم یه حکم دارن، یه جان، یه کار دارن میکنن. عنایت فرمودین؟ میشه شرک. حسد به اینجا میکشونه کار طرف رو، میبره جلو، میبره جلو، میبره جلو. یه نکته ای رو اجازه بدین من عرض بکنم که خیلی مهمه. بزرگواران، همونطوری که یه نفری که مصیبت ندیده، مصیبت ندیده تا بال تو زندگیش، حال مصیبت زده و مصیبت دیده را نمیفهمد، یعنی شما اگر تا به حال نشده یه عزیزت خدای نکرده سرطان بگیره، پرپر بزنی برای مداوای او، این بیمارستان، اون بیمارستان، این دکتر، اون دکتر، این دارو، آخرم اون کم کم آب میشه و میمیره، عزیز تو باشه، بچت باشه، پدرت باشه، مادرت باشه، یکی بیاد بگه این چه رفتارایی تو انجام میدی، چرا گریه میکنی، چرا قش کردی، چرا تو سرت میزنی، مؤدبانه ترین سخن به این آدم اینه که ببخشید شما نسبت به مصیبت اصلا شعوری ندارید، درکی ندارید، شما بیشعوری نسبت به این، نمیفهمی مصیبت یعنی چی. دقت کنید دارم عرض میکنم ها، تا بال مصیبت نکشیده، آدم مصیبت زده رفتاراش معلومه چیه، گریه میکنه. شما نرفتین تشییع جنازه، نرفتین مراسم دفن، ندیدین وقتی میتو میذارن تو قبر بعد میگن آیون برن کنار، خانما میخوان بیان، خانما میان، ندیدین یه دوا میستن چادر نگه میدارن، اونی که عزیزش تا
توی قبر چجور به سر و سینه میزنه، اصلا حجاب نمیفهمه چیه دیگه، گریبان چاک میکنه، خاک رو سرش میریزه. خب نباید البته آدم مراقب باید باشه، چون این جزع و فزع در مورد عزیز خود آدم مکروهه و در مورد مصیبت امام حسین ماجوره. دقت بفرمایید، در مورد مصیبت امام حسین ماجوره، در مورد عزیز خودت حد و رعایت کن. همه احکام شرعی اینه، همه احکام اینه. چشت یه چیزی رو دید لذت میبرد دیدنش، حلال داره حرام داره حد داره. غذایی رو دوست داری بخوری، حلال داره حرام داره حد داره. همه چی تو شرع همینه دیگه. خدا به ما یه غرایزی داده، یه چیزایی داده، حدش هم گفته. این مصیبت هم همینه، حدش هم گفته. خب ببینین تو مصیبت مردم چه رفتاری میکنن. حالا طرف اسمس بزنه آدم آخه گریه میکنه، شب سال گرفتن یارو گریه میکنه، اسمس بزنه آقا یه سال گذشته از مردنش گریه میکنی، چی باید گفت به این آدم؟ عرض کردم خدمتون یه روز دانشگاه دانشجوی بلند شد، خب حجاب درستی هم نداشت ایشون، خیلی وقیحانه گفت استاد این چه وضعی، آدم دیگه خسته میشه تو این مملکت. دهه محرم بود، هر جا میری روزه هی سرصدا، داد بیداد تب، این مده هم که دیگه شلوغش میکنن شب صبح نیمه شب، خسته شدیم. گفتم اجازه بدین بحث تموم شه، 10 دقیقه گذشت این آتشش یکم خاموش شد. گفتم ببخشید شما اگه مادرتون الان ان شاءالله زنده بمونه از دنیا بری گریه نمیکنی؟ گفت چرا. گفتم چند روز گریه میکنی؟ مثلا 3 روز 4 روز 5 روز؟ گفت محدودیت که نداره. گفتم سالگرد بگیرم ممکنه گریه کنی؟ گفت بله. گفتم قبول دارین که آدم شدت گریهش و اینکه در طول زمان هر وقت یادش میفته گریه میکنه، این بسته به اینه که آدم چقدر اون شخص رو دوست بدارد و چقدر مردن او آدم رو واقعا خاطرش رو آزرده باشه؟ گفت بله، همین رو قبول کرد. گفتم ببخشید معذرت میخوام، اگه کسی امام حسین رو بیشتر از خودش دوست داشته باشه و اهلش، اشکالی داره؟ میدونی چی گفت؟ گفت ببخشید بی ادبی کردم. میدونید جرم من و شما چیه؟ فقط یه چیزه، امام حسین رو بیشتر از خودتون دوست داری. چون داعش هیچ کسی رو به خاطر اینکه عزیزی از دست بره ناراحت باشه هیچ کسی رو نمیکشه، ولی برای امام حسین چرا؟ هیچ مجلس عزایی در هیچ کجای دنیا به هیچ قاعده‌ای منفجر نمیشه، اما عزای امام حسین چرا؟ تنها جرم اینه، و اینم نص قرآنه، صریح قرآنه. مودت فی القربا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، آیاتو بخونید، سوره توبه اینا رو بخونید. مشکل همینه. بزرگواران، همان گونه که یک انسانی که مصیبت ندیده، مصیبت نچشیده، کس دیگر رو بیشتر از خودش دوست نداشته بفهمه یعنی چی، بایدم این اسمسا رو بزنه. نمیفهمه. شما اصلا ناراحت نشین، تکون نخورین، اون اصلا این فضا رو درک نمیکنه یا نمیخواد درک بکنه. بگین لکم اعمال لنا اعمال و لکم اعمال و کم لکم دین و کم ولی دین، اصلا کارش نداشته باشین. خب دقیقا مثل همین، الحمدلله رب العالمین، هیچ کدوم از ما حس نمی کنیم که کسی که به امیرالمؤمنین علیه السلام حسادت می‌ورزه و بغضش رو داره چه جوریه، نمی‌فهمیم. لذا بزرگواران، شما رفتار دشمنان اهل بیت علیهم السلام نمیتونین توجیه کنید، نمیتونین توجیه کنید آقا این که این کارو کردن از این جهت بوده. بابا اصلا تو نمیدونی این چه موجودیه، نمیدونی چه موجودیه. ببینین چه میکنن. تمام کشورها آثار باستانیشون رو حفظ میکنن، از زیر خاک ور میدارن، تمیز میکنن، مثل پازل کنار هم میچینن، با احتمالات موزه میذارن، میرن میبینن، افتخار میکنن. فلان کشور آثار باستانی نداره، از اون کشور ور میداره، حمل میکنه میبره اون ور. درسته؟ وقت ما مسلمان ها میزنن همه اینا رو نابود میکنن، سامرا و بقی و فلان. چرا فکر میکنیم؟ چرا؟ ببینید شما الحمدلله رب العالمین، ما حسادت نمیفهمیم یعنی چی به این شکلش. ببینید حسود نمیخواد از محسودش هیچی بمونه. موقعی که بچه هست نمیفهمه، اونی که ازش تعریف بکنن بچه‌گر رو هلش میده، اسباب بازی که درست کرده خرابش میکنه، موهاش هم میکشه تا بهش یاد بدن این کارو نکن.
اما وقتی که خوی وحشیگری داشته باشه و بره سراغ حسادت ورزی به اهل بیت امیرالمؤمنین علیه السلام، اینطوری میشه هر جا هر چی به اسم امیرالمؤمنین علیه السلام باشه نابود میکنه، هر چی اسمش علی باشه میکشه، اسمش فاطمه باشه به اسیری میبره. ببینید دیگه، آخه عقلم خوب چیزیه. تو قرآن در بسیاری از جا هر وقت از خدای متعال صفتی آمده دوتایی آمده، عزیزن رحیما غفورن کریم. حال من از خودم اینا رو گفتم، زورش میاد بگه صدق الله العلی العظیم، یعنی صفت علی خدا رو هم به زبان نمیاره چون شبیه علیه. ببین کینه رو، ببین کینه ورزی و روایت دیگه، حسادت میکشونه طرف رو به کینه. حالا نخوندم، انشاءالله فردا شب اگه عمری بود میخونیم. میکشونه به کفر، به بیدینی، میشه حسادت. میاد در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام، طراحی کردن، خب امیرالمؤمنین رو میشناسن، میان در خانه امیرالمؤمنین هجوم میارن که بیعت بگیرن. میگن قطعا بیعت نمی کنه و قطعا میکشیمش. نشد، نشد خانه رو با اهلش به آتش بکشیم، نشد یه کاری کنیم اینجا از بین بره. تو داستان مباهله شنیدین که خلیفه دوم چجور اون مسیحی ها رو از اونجا تار و مار کرد که اثری از مباهله نمونه، هیچ یادی از مباهله کسی نکنه. بزرگواران سجده کنیم کینه نداریم الحمدلله، سجده کنیم حسادت نمیفهمیم یعنی چی الحمدلله رب العالمین. این به خاطر اینه که حسادت در ما نیست الحمدلله، به این شکلش، چون فضائل امیرالمؤمنین مکرر میگیم و میشنویم، چون عزای سید الشهدا هم شرکت میکنیم مکرر، این مهمه، مکرر میشنویم، میگوییم، گریه میکنیم، چون صلوات را بلند میفرستیم بر پیغمبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. داروی درد نفاق صلوات بلند، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. پناه بر خدا. آدم میره مسجد نماز بخونه، میبینه دارن اذان و اقامه میگن، به اسم حضرت میرسی، کسی اصلا بلند دیگه صلوات نمیفرسته، نفاق از دل بیرون میکنه. نفاق که از دل رفت بیرون، حسادت رفت، ما با هم محبت میکنیم، مهربانیم، خانه ما میشه گلستان. این ذکر صلوات اکسیر اعظمه، ما قدرشو نمیدونیم. قدیمیا، مادرها، پدرها توی تنگناها، تو مشکلات این ذکر رو به زبان جاری میکردن. الحمدلله ما کینه و حقد رو به این شکل اصلا نمیفهمیم، انشالله هیچ وقت هم نفهمیم. دشمنی با امیرالمؤمنین علیه السلام به جایی میرسه هر چیزی به امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت داده بشه او باز از بین بره. گیاه باشه، جماد باشه، اسم باشه، شخص باشه، فضیلت باشه، هر چی باشه. و بعد ببینید یه موقع هست میگن آقا اینو خراب کنید، اما یه جوری خراب میکنن با خاک یکسان میکنن. کینه رو ببینید، کسی که دشمنی داره با اهل بیت اینطوریه، یعنی میاد کربلا رو خراب میکنه، صاف میکنه، دستور میده توش کشاورزی بکنن، هیچ اثری ازش نمونه، هیچی نمونه، نمیتونه ببینه، یه جایی یه اسمی نمیتونه. بزنید یه تیکه از مقتل بخونم که ببینید این کینه یعنی چی، این حسادت یعنی چی. سید الشهدا علیه السلام شهید شد، اصحاب شهید شد، فرزندان خیشان همه شهید شدن، کسی نمونده، تموم شد، بساطو جمع کنیم بریم. نه هستن تا نشون بدن اصلا این جنگ برای چی انجام شد، میخواد کینه ها دیده بشه. بعد از شهادت آن امام مظلوم، عمر سعد ملعون در میان لشکر فریاد زد کیست داوطلب شود و با اسب خیش بر پشت و سینه حسین بتازد و بدن او را لگد کوب کند. ببین کینه و هرسو، کشتی به گونه کشتی، گفت یک جای سالم تو این بدن نبود، یک جا نبود، چون امام حسین همه چیشو به خدا داد، هیچ جا نموند دیگه. کی این کار رو بکنه. 10 تن انجام این کار را پذیرفتن، بر اسبهای خیش سوار شدند. داره میگه، داره نقل میکنه، تحقیق کردن این 10 نفر را میگه بررسی کردیم، همگی اینا حرومزاده بودن. 10 نفر انجام این کار را پذیرفتند، بر اسبهای خیش سوار شدند، بران بدن شریف تاختند، استخوانهای سینه و پشت و پهلوی مبارک آن مظلوم غریب را در هم شکستند. بعد اومدن شهادت دادن، گفتن ما یه جوری رفتیم که، یا صاحب از آن ببخشید من این عبارت رو به کار میبرم، که خورد کردیم، پودر کردیم، له کردیم، دیگه بیشتر از این نمیتونستیم صاف کنیم. کینه رو میبینید، حقد رو میبینید، حسادت رو میبینید، به کجا میرسونه؟ وقت میخوای تحلیل بکنی، تحلیل چی میخوای بکنی؟ میخوای این رفتارشون از نظر جامعه شناسی و سیاست و فلان چیه؟ بیا ببین قرآن چی میگه، بیا ببین امام چی میگه. چون قاسم از عمو اذن جهاد خواست، آن حضرت اجازه نمیداد. من چرا این بحث رو امشب به اینجا کشوندم؟ چون امشب ما میخوام مصیبت کسی رو بشنویم که انقدر کوبیدن این بدن کشیده شد. یتیم امام حسن علیه السلام، حضرت به او اجازه میدان نمیداد. میفرمود تو یادگار برادرم هستی، میخواهم زنده بمانی، نمیخواد بری. قاسم به خیمه خود آمد، سر به زانوی غم نهاد، اشک از چشمش سرازیر و قلبش محزون بود. ناگاه یادش آمد که پدر تعویذی بر بازوی او بسته، یه هرزی، یه چیزی به بازوی او بسته بود. امام حسن علیه السلام فرموده بود پسرم، هرگاه اندوه و غم بسیار بر تو غلبه کرد، این تعویذ را باز کن، بخوان آنچه در او نوشته عمل کن. خب دید چه غمی بالاتر از این، امام به او اجازه نمیدهد که به میدان برود. قاسم با خود گفت تا به حال مرا چنین درد و رنجی نیامده، لذا تعویذ را از بازو باز کرد. دید نوشته پسرم، تو را سفارش میکنم، هرگاه برادرم و عمویت حسین در کربلا به دست دشمنان گرفتار شد، جهاد با دشمنان خدا را ترک مکن و از جان فشانی بخل منما، و اگر از رفتن به جهاد نهی کنند تو بران اصرار نما، تا اذن بگیری انقدر به عمود التماس بکن تا اجازت بده. قاسم نزد عمو آمد، نوشته پدر را ارائه نمود، آن امام مظلوم نوشته را دید، بسیار گریه کرد و آه سوزان از جگر برکشید. چون قاسم عازم میدان شد، امام حسین گریبان پیراهن او را پاره کرد، عمامه او را به دو نیم کرد و به روی آن جناب آویزان نمود، لباس او را به صورت کفن به وی پوشانید، شمشیر خود را به کمر او بست، او را روانه میدان نمود. خب قاسم ابن حسن به میدان رفته است، گرد و غبار بلند شده، یه ملعونی قصد او رو میکنه، صدایی از میدان به گوش حضرت میرسه، عمو جان. بعد شما دیگه تو کربلا یه صحنه میبینید، چون گرد و غبار فرو نشست، حسین را بالای سر آن شاهزاده دیدم که در حال جان دادن بود و پای به زمین میکشید.